أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در دنباله مطالب روز گذشته نسبت به قضیه استطاعت شرعیه عرض شد که لسان روایات، لسان آیات در مورد استطاعت به استطاعت به عنوان شرط الوجود است، نه استطاعت به معنای شرطیت شرعیه که حدود و قیود و تشکل موضوع مستند به کلام شارع و به تشریع شارع است. در آیه شریف مسئله استطاعت را ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا را صرفاً به معنای استطاعت به عنوان شرط الوجود آیه در اینجا قلمداد میکنند. یعنی وقتی که ما آیه را ملاحظه میکنیم احساس میکنیم که این حکم یک جنبه عمومی و جنبه سعی دارد. همین آیه را بدون اینکه ما بهش دست بزنیم و بدون اینکه ما اقوال این و اون بخواهیم در مفهوم آیه بخواهیم دخالت بکنیم، همین آیه را منزل بر عرف اگر بکنیم ببینیم این عرف چه میگوید. قبل از اینکه اون آیه دیگر که مربوط به و از زنف ناس بالحج یعتو که رجالن و علا کل ضامرین یعتین من کل فج عمیق هست، قبل از این که نسبت به اون آیه بخواهیم توجه کنیم خود این آیه در اینجا چه چیزی را به ما میرساند. ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، بر عهده مردم است از ناحیه پروردگار که حج انجام بدهند هر کسی که میتواند. استطاعت یک کلام عربی است، فارسی نیست، ولی این کلام عربی در فارسی همان به معنای قدرت و توان است. هر کسی که توان برای رسیدن به حج را داشته باشه، من استطاع یعنی این. ما اگر روایات نداشتیم، که استطاعت را به معنای زاد و راحله تفسیر کرده اند، آیا ما از این آیه این چه چیزی را ما استفاده می کردیم؟ یعنی غیر از یک حکم اطلاقی و واجب مطلق غیر مشروط به شیء مثل فرض کنید که سایر احکام مگر به چه کیفیته؟ سایر احکام هر کسی که استطاعت دارد امروز که از منزل خارج می شود باید به فقیر کمک کنه. مثلا فرض کنید که خب هر کسی که استطاعت دارد باید به فقیر کمک کنه یعنی چی؟ یعنی پول داشته باشه که بتوانه برای ظهرش برای زن و بچهش وضع بکنه که نهار تهیه بکنه و اون چرا که مخدره مکرمه متوله جلیله جمیله فرموده اند اون را بیاید برای ظهر که داره میره، اونم فرض کنید که ماستی میخواد بخره، نمیدارم چیزی میخواد بخره، اونم بیاد با خودش برداره ببره. خب هرچی تشمون نگاه بکنه به فقیر بر حسب موارد این بده دیگه. این معناش معنی چه استطاعته؟ حالا یه کسی 5000 تو جیبش بود، 5000 در حالی که دیگه 5000 اصلا وجود خارجی نداره. مثلا آدم به فقیر 100 تومانی میخواد بده، همچین نگاه میکنه، اخماش هم اونجوری میکنه، اصلا مثلا چی 100 تومان داری بهم میدی؟ برو بابا تو خوشت میاد. این 100 تومان یه وقتی قیمت داشت، الان بیا حداقل 1000 تومانی بده باش یه نون بخری. اونقدر که تو جیبت هست فقط بکنید که میدی، همونقدر که هست بده، یکی 1000 تومان داره بده یکی. این به فرق این من استطاع در اینجا به معنای چیه؟ آیا در اینجا شما سوال میکنید که آ دوباره برگردیم از آقا بپرسیم این که ایشون فرمودن که اگر منزل خارج میشوید اگر استطاعت داشتید به فقیر کمک کنید، این منظور شما چیه؟ میگی بابا من اگه جو خوردی دیشب، استطاعت یعنی بتونی دیگه، بتونی اگر فرض بکنید تو جیبت پول باشه، نمیگم برو قرض کن. یه وقتی میگم آقا امروز اگر از خانه میایی بیرون به فقیر صدقه بده، ولا تازور تو کلتون آجر میخوره و دیگه راحت میشید از این دنیای هرج و مرج و فلان، دیگه به سلامت میروید. اونجا اگر پول هم نداشته باشید صبح میرید قرض میکنید، اون یه حکم دیگه است. یه وقت میگم به هر نحوی و به هر کیفیتی، یا اصلا اگر استطاعت ندارید از منزل که خارج میشوید بدانید که در امروز باید صدقه بدهید، باید دیگه حکم امر وجوب دلالت بر الزام میکنه، باید صدقه بدهید دیگه. اگر استطاعت داشته باشید را نمیگم، مطرح نمی کنم. خب شما پول نداری، هیچی نداری، چیکار بکنی؟ چیکار میکنی؟ جونتون رو دوست داری؟ ها نمیخوای بمیریم؟ خب فعلا وایسین بازم تماشا کنین، این بالاخره دنیا به کجا میرسه؟ فعلا همجا جای تماشاست، درست؟ میگه خب خیلی پولم ندارم. به اهل بیت میگید آقا تو کیفت پول هست؟ اونم میگه نه بابا، هرچی پول داشتیم تو گرفتی و بردی خرج کردی و نمیدونم. فرض کنی که با آزاده میگیم پول داری که نمیدونم نه من این پول بخوام و باش برم کلاس و مدرسه و تشکیلات، هر جا میگردین پول پیدا نمیکنید، تلفن میکنید به رفیقتون آقا میشه مثلا من بیام مثلا یه خود ازت پول بگیرم؟ چرا این کار رو میکنید؟ چون اطلاق را از این حکم استفاده میکنید، اون اطلاق مقید به استطاعت نیست، حکم مطلقه. به ایه نحو امکان وقتی که میای باید دست در جیب مبارک ببری. یه نحوه. نحوه دوم، اگر استطاعت دارید، اگر میتوانید، اگر میتوانید که به فقیر پول بدهید بدهید. خب اینم اگر میتوانیدم ممکنه ما بگیم اونم مثل اوله، اگر میتوانه انسان پول میده و بعدم قرض میکنه، بعد میره قرضشو میده، لازم نیست که فرض بکنید که وقتی که انسان برای غذا و غیر غذا، وقتی که یا مثلا برای سفر که میخواد بره، چطور از رفیقش قرض میکنه و بعد میکنه؟ آیا در اینجا انفاق بر فقیر و صدقه مثل این نیست؟ خصوصا این که انسان اهتمام مولا را در القاء خطاب درک بکنه، در اون صورت قطعا میرود و این کار را خواهد کرد، گرچه مولا نگوید که ان استطعت، چیز اگر مولا بگوید ان استطعت، غیر از صورت اول که معنا معنای مطلق است بدون هیچ شرط، اگر میتوانی حتما پول بده. شما آیا نمیری قرض نمیکنی؟ بعدن آ 1000 تومان بده، فرض بکنید که من فرض بکنید که مثلا چند روز دیگه بهت میدم، شما این کارو نمیکنی، گرچه در اینجا معنای استطاعته، درست؟ این صورت، صورت دوم، زیرا در اینجا حکمی که از ناحیه مولا آمده است باز حکم، حکم مطلق است، درست؟ صورت سوم، شما در اینجا می آیید و مولا می گوید اگر در جیبت پول بود، دیگه نمیگه در اینجا استطعت، مسئله رو یه مقداری مزیق می کنه و محدود و مقید می کنه. اگر در جیب پول داشتی آمدی بیرون بده، اینجا میفهمی نه، این نظر مولا این نیست که در اینجا حتما و به هر کیفیتی و به ای نحو امکان این انفاق در اینجا تحقق پیدا بکند. این مولا مشروط کرده است انفاق را، اون داعیه بر انفاق نسبت به مکلف و همینطور نسبت به دوای خارج اون دایی ضعیفه. برمیگرده به چی؟ توجه کردید امروز میخوام چی بگم؟ غیر از قضیه روز گذشته که بحث شمول لله علی الناس را ما بردیم رو جنبه شمولی و از اون جنبه شمولی فرقش رو با سایر احکام بیان کردیم، اینجا یک نحوه دایی در خود امر مولا که در خود مکلف و به هست، چه این دایی نسبت مکلف باشه و مصالحی که مترتب برش هست و چه اینی که نسبت به سایر جوانب باشه. مثلا فرض کنید که در باب چین این همه ما روایات داریم از هم از امیرالمومنین علیه السلام تو الله الله مثلا فی حجکم، یا مثلا فرض بکنید که از امام صادق که داریم که انما امر الناس ان یحجوا فی کل سنه لمن یقدر لعله یخلو بیت الله من الزائر او من الحجاج او مثلا من احدن، یا در بعضی ها خب در اندازه یخلو به نحوه تنها و به نحوه تنها. و در اینجا خب روایات بسیار زیاده، روایاتی که داریم که اگر فرض بکنی که در یک سال میزان حجاج اون میزان قلیل باشه، فعل الامام اول حاکم، حالا چه امام، امام معصوم و چه حاکم به معنای حاکم اسلام، این واجب است که اجبار کنه، ان یجبر الناس علی الحج، اجبار بکند و ينفقوا علیهم من بیت المال، حتی تا این حد مسئله، لان لا مثلا یکون بیت الله مهجورا او مثلا لان لا یخلو بیت الله مثلا من الزائر و غیره. این روایات خب اینها یه مسائلی است که مربوط به غیر از جنبه مکلف به سایر مسائل تعلق میگیرد، به خود این شعار که شعار بسیار مهمی است در اسلام و خصوص که در اینجا تقنین شده. این به نحو دیگری است که در اینجا خب ما میبینیم که مطالب مختلفی هست و بسیاری از افراد این را هم کردن و نتوانستن اون معنای صحیح را به دست بیارن، میبینیم هم کردن بر افراد سروره در جمع بین این روایات و بین روایات دیگر که حج را مرتن واحده اونجا حج را تقنین فرمود اشاره، در اینجا میگن مقصود این است که حاکم افراد غیر واجد شرایط را با صرف از بیت المال این واجب الحج کند، ولیکن این مسئله اطلاق دارد، این اختصاص به چیز ندارد، مضافاً به این که در روایت دیگر مثل فرض بکنید که اونطور که یادم ظاهر روایت علی بن جعفر بود که انما فرض الله الحج کل سنه علی اهل الجده، کل سنه داریم، خب این حج رو انجام داده، نما فرض الله، این دلالت فرض الله چیز میکنه، یعنی کسی که قادر است و میتواند حج انجام بده هر سال باید بره. مثلا افرادی که تو خود عربستان هستن فرض کنید که یا نزدیکن نسبت به اون چیزها، یا اینکه حتی خارج عربستان هستن و میتوانند حج انجام بدن و برن، براشون مانعی نیست، اینها باید برن و این اقامه شعائر کنن، که در اینجا مسئله نه به خود مکلف، به سایر مسائل برمیگرده. یا غیر از علی بن جعفر روایت دیگه هم داشتیم تو که در نظر میشه، یکی از همش روایت چیز بود، حذیفه بود، روایت حذیفه ابن منصور بود که اون هم از امام صادق همین رو نقل میکنه. روایت دیگر باز یادم یک روایت دیگری هم بود، سه تا روایت یادم در اون زمان دوی که در نظرم هست که این جنبه فرض علی اهل الجده این در اونجا ملاحظه شده که تو در اینجا به اشکال افتادن که بین این و بین روایاتی که مرتن واحد است چطور باید این جمع بشه. بعضی حمله بر وجوب کفایی کردن و همسال ذالک، و بعضی ها حمله بر این استحباب کردن و مقصود از فرض را استحباب در اینجا چیز کردن، که خب البته این مطالبش گذشت، ولی این احتمالاً دوباره خواهد آمد، چون ما در بحث حج واجب و حج ندب، ما در اونجا که از این به اصطلاح شرایط حج بگذاریم، در اونجا این مسئله رو دوباره به اصطلاح مرور بهش خواهیم کرد. خلاصه در اینجا الان مسئله اینه، یعنی کسی که بتواند، علی اهل الجدل، یعنی هر کسی که میتواند، کسانی که قادر هستن و توانمند هستن از اینکه برن این حج رو انجام بدن. خب اگر ما در اینجا، خب ببینید در اینجا سه جهت هست که داعی در اینجا خب میبینیم ضعیفه. اگر در جیبت پول بود به فقیر کمک کن، این معنیش معنی این است که خب بدی خوبه، حتی اگرم قرض کردیم دادی خوبه، ما خوشحال میشیم، برات خوبه، خلاص حفظ زندگی تو میکنه، شاداب و سلامتت میداره، یه مخصوصا تو این آخر زمان که هر ساعت باید صدقه داد. عرض کنم حضورتون که اطلاعات زیاده دیگه، بالاخره از همه جا، همه جور، همه قسم، و این مسئله در اینجا خب به اصطلاح به این کیفیت هست. همین مطلب را شما بیایید در مورد این آیه بخواید در نظر بگیرید، ببینید از این آیه چه میفهمید، چی متوجه میشید. ولی لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، لله علی الناس، از ناحیه پروردگار بر عهده مردم گذاشته شده است. نمیگوید حجو یجب علی الناس، حله لله علی الناس، یجب علی الناس ان یحجو، یجب نمیگوید، انما فرض الله علی الناس حج البیت، ندارد. آیات قرآن به کلماتش باید دقت کرد، از کلمات انسان باید مبانی فقهی خودش رو از کلمات باید استنباط کنه و استخراج کنه. کیفیت اون لحن آیه در تبیین مراد دخالت تام داره. در سایر آیات خب ما داریم که خب ان الصلات فلان، یا فرض بکنید که اقیم الصلاة و آت الزکاة و ارکعوا مع الراکعین، در آیه زکات داریم که نمیدونم اعلم و انما و انما و انما صدقات للفقراء و المساکین فلان، انما صدقات اینا. حالا کسی که فرض بکنید که صدقه نداشت، اگر کسی که پول نداشت، زکات نداشت، فرض بکنید که نقدین یا این کشاورزی، این غلات اربعه یا اغنام ثلاثه و اینها ابتلا نداشت، فرض بکنید که کارش نجاری بود، تو نجاری که خدا نمیگه انما صدقات للفقراء و المساکین، اگر کار این شخصی آهنگری بود، فرض بکنید که این مسئله نیست، اگر کاری کسی قصابی بود، این خب این در اینجا این مسائل نیست. اینی که داره نمس صدقات الفقراء، حالا کفارات باشه، مثل کفاره فرض بکنید که صوم باشه، خب برای همه افراده، کفاره فطر باشه برای همه افراده، صدقات مستحبی باشه برای همه افراده. حالا مقصود از صدقات وجوبی در اینجا هست که مقصود از اون چرا که به او زکات تعلق میگیرد، و همینطور این کفاراتی که مربوطه به کفاراتی است که خب برای مسائل مختلف حنس قسم و امثال زاره، کفاره صوم و افطار رمضان و اینها به او تعلق میگیرد، اینها خب مواردش مشخصه. خب این للفقراء فلان، درباره خامس و علم انما غنمتم من شيء فان لله خمسه و کذا، و علم بدانید مؤمنین متقین مکلفین مخاطبین، این افرادی که مورد خطاب هستند، در مورد فرض بکنید که سایر موارد در مورد صلات و اینها داره، این هم مشه، اما در مورد حج دفعه می‌بینیم لسان عوض شد، ناس آمد، لله علی الناس، از ترناحیه پروردگار و اختصاص پروردگار، این لام اختصاص است، یعنی لهو، یعنی هذا المسئله یتعلق به و هذا المسئله یختص به و هذا المسئله صادرت من، این لهو علیک، از ناحیه اوست بر تو، بر توی مخاطب و بر توی مکلف حج البیت. آیا ما در اینجا صرفا وجوب را میفهمیم؟ یعنی یک مجتهد وقتی که میخواد به این آیه نظر کند و مسئله حج را میخواهد نسبت بهش نظر بده و فتوا بده، آیا یک وجوب عادی مانند فرض کنید که سایر واجبات، مثلا سایر واجبات و اینها انسان میفهمه، واجب الزامی است در هر حال، درسته، ولی خود واجب هم مراتب دارد، مثل حرمت میماند، حرمت الزامی است در تکالیف ولی حرمت فرض بکنید که قتل نفس محترمه کجا، یا فرض کنید که حرمت فرض بکنید که شرب خمر کجا، ارتباطی به هم دیگه ندارد، حرمت فرض بکنید که یک قضاء نماز کجا، یا فرض بکنید که حرمت آبروی مؤمن، حد که عرض مؤمن کجا. درست اون چیزی که الان ما هیچ برامون اصلا هیچ ارزشی ندارد و هیچ به او اسم راحتی، حد که حرمت و عرض آبروی افراد مثل آب خوردن، بلکه واجبتر از هر واجبی، اصلا نه تنها حرام رفته و بدل به حلال شده، بلکه اصلا حلال هم شده به واجب، اصلا این چیز عجیبی شده. درست این کجا؟ در حالتی که خب قضای نماز میشه، خب تو انجام میدی نمازت، خب بعدو میخونی، حالا فوقش گریم میکنی و یه الغوث و یه دونه توبه هم فقط کنی که داری انجام میدی. ولی اگر یک احتراحت که حرمت مؤمن را کردی، چطور میخواهی دیگه پاسخ بدی؟ دل یک مؤمن را شکستی و آبروی او را بردی و او را در میان اجتماع سرفکنده کردی، اون وقت این دیگه چوب داره، دیگه اونجا توبه می توبه، همچین چوب میاد و چوب خدا هم صدا نداره، رختی هم بخوره دیگه، همچین خورده که دیگه طرف دیگه خوابیده که دیگه پا نمیشه. درست؟ این کجا و اون کجا؟ لذا محرمات هم در طبقه بندی و دسته بندی قرار دارن، اینا خودشون مراتب شدت و ضعف دارن بر حسب اون ملاکات و بر حسب مفاسدی که این در تتابع این به اصطلاح محرمات و موضوعات بهش تعلق میگیره، اونها هم به مرتبه در مرتبه و در دسته بندی و اینها قرار دادن. خب این به اصطلاح ما در اینجا میبینیم، این آیه که در اینجا میفرماید لله علی الناس، از ناحیه پروردگار بر عهده مردم این قرار داده شده است. لذا در مسئله حج اتفاقا این قضیه قضیه مهم نیست، این مسئله یک مسئله بسیار مهم است که در مسئله در این تأکیدی که در اینجا شده است، اون تأکید باعث شده است که بعضی فتوا بدهن بر این که حج در صورت غیر از استطاعت، که استطاعت عادی و ظاهری و اجماعی به اصطلاح آیان هست، این مستحبه نه این که به اصطلاح واجبه، زیرا خود اینها به این مسئله اقرار دارند. این مسئله مسئله دقیق رو ملاحظه کنیم، اینها میگن خب واجب که واجبه، اینی که الان شارع آمده انقدر روی مسئله حج تأکید میکند، معناش این است که مستحبه، این مستحب رو باید پرداخت، و الا رو واجب که تأکید معنا نداره. خیلی واقعا معنای استدلال آبکی و سخیفی است. خب شارع بر اساس اهتمامی که دارد این تأکید را می کند، بر اساس القاء دعویت این اقواد داره این لحن بیان را شارع داره به اصطلاح القا می کنه. در مورد در آیات نگاه بکنید، اونی که فرض کنید که محرمات را وقتی می شموره، در بعضی از اینها میفرماید و ذالک جزاؤه جهنم خالدین فیها، اما در مورد دروغ نمیگه خالدین فیها، در مورد قتل نفس این مسئله است. پس قتل نفسش مکروه، و قتل نفس حرام دیگه، حرام که حرام، نیاز به تشدید شارع نداره و عتاب و خطاب شارع نداره. شارع وظیفش است، و همانطوری که وظیفه مجتهد است همون که قبلا خدمتتون عرض کردم، کیفیت لحاظ شارع را در بیان احکام به مخاطب القا کند، که در این مورد شارع نسبت به این قضیه این گونه سخن میگوید و این گونه تعبیر دارد و این گونه بیان میکند که مکلف بداند کاری را که یک مجتهد انجام میدهد فقط عنوان واسطگی دارد و عنوان وسیلگی، نه چیز اضافه از خود. مجتهد باید همان چرا که از شارع و از امام معصوم رسیده است آن را بدون کم و زیاد به مخاطب باید القا کند. امام علیه السلام وقتی که در یک مجلس بود، در یک مجلس درس، در یک مجلس حکم، در یک مجلس در مجالس خود، امام وقتی که چجور امام بیان میکرد، چجور امام صحبت میکرد، به نحو عام صحبت میکرد، همون جور را باید انسان خود را در مجلس امام فرض کند و افرادی را که داره حکم را به اونها ابلاغ میکند افراد مستمعین امام بپندارد. اینا افرادی هستن که نشستن و امام داره با اونا حرف میزنه. امام آیا در این روایات به مستمعینش آیا یکی یواش در گوش اونها آمد این را فرمود که این فرض بکنید که ان الله فرض علی الناس حج البیت علی اهل الجد کل سنتین، یواش یا الله یخلو بیت الله نمیدونم من الحاج و زائر کذا، و حتی نسبت به زیارت رسول خدا در اونجا هم ما این روایت رو داریم، یعنی در ذیل همان روایتی که مربوطه به حج، در ذیل همان روایت مربوطه به زیارت برای پیغمبره. و که خب این خیلی معنا مسئله را برای یک فقیه روشن می کند که حج بدون زیارت پیغمبر این حج معنا ندارد، این باید این حج توعمه با این زیارت بشه. امام علیه السلام حکم وجوب میکند برای زیارت در حالت یوم، و در قرآن نداریم که فرض بکنی که لله علی الناس زیارت النبی من استطاع الیه سبیلا. این مسئله نشان دهنده این است که همان ملاکی که در مورد حج است نسبت به خود فرد و نسبت به مسائل اجتماعی، اون ملاک در زیارت و قبر نبی هم این ملاک وجود دارد، همین ملاک در زیارت الحسین هم وجود دارد، همین ملاک در زیارت الرضا هم وجود دارد، و همینطور در سایر ائمه این ملاک هست. اینجاست اون وقت انسان میتواند، یعنی فقیه یک فهم سعی پیدا میکنه نسبت به کیفیت لحاظ مسائل در ارتباط با این موضوعات. اون مطلبی را که بنده در نمیدارم جلد دوم اسرار در کجا نسبت به اون قضیه مرحوم آقا گفتم راجع به تخریب بیوت حول حرم امام رضا، کجا تو این جلد دو بود یا این اخیر بود، اخیر نمیدونم، خلاصه یکی از این چیا در افق وحی در اونجا گفتم. این همینه، یعنی اون فقیهی که می آید، یه فقیه را شما نگاه میکنید، اونم فقیه، اونم این مسائل خونده و کتابا رو خونده و فلان حرفا، او می آید و به شدت این عمل را محکوم میکند که چرا باید مدرسه خیراتخان و امثال زالک که این وقف است این باید تخریب بشه و داخل در صحن بشه، و با شدت و حدت تمام من بودم در اون مجلس وقتی که این افراد داشتن راجع به این قضیه صحبت میکردن که در همین توسعه حرم امام رضا و اینا، خب اینا را آمدن خراب کردند و چه کردند و اینا و اینها را اضافه کردن، خیلی داشت با حدت و شدت داشت در این قضیه صحبت میکرد و که آقا فلانه و من این مطلب را هم رفتم و گفتم و اونها هم چیز کردن که چرا باید اینطور بشه، خب اون کار انجام شد. درست اون فقیه که اینطور صحبت میکنه با حدت و شدت، در قبالش فقیه دیگری هست و میگوید اتفاقا باید این انجام بشه، چون الان موقعیت بنا و موقعیت صحنها و موقعیت حرم حضرت در یک وضعیتی است که با توجه به ازدیاد مسافرت زوار و تعلقی که الان فرض بکنی که در همین قضیه خود قبلا که اینطور نبود، کی زیارتی امام رضا در 23 ذوالقعده از این مردم رو به اصطلاح قبول داشت و چیز میکردن؟ فقط خواصی بودن، اونم نه تازه همه اهل علم تمامشون، بعضی ها رو ما در همون زمان طفولیت و اینها میشنیدیم که فرض بکنی گفتن که برای زیارتی مثلا موقعیت زیارتی فرض کنی که رفتن. اصلا الان شما نگاه میکنیم اصلا جا نیست این، اینا همه به اصطلاح اون چیز ولایت ها، اون ولایت امام علیه السلامی که در قلوب و نفوس میاد و اونها را به اون سمت میکشاند و هرچی از ناحیه سایر جوانب مسائلی مشاهده میشود، اون نفس چون وابسته است، ربط دارد، متعلق است، متکی و متدلی به نفس ولی حی است که امام زمان علیه السلام باشه، اون نفس ولی حی است که این مسائل را و این مطالب را در از دست دادن بعضی از باورها جایگزین او میکنه، جایگزین میکنه. لذا الان ما مشاهده میکنیم که تعلق به ولایت امام علیه السلام و پذیرش او این مسئله داره شکل پیدا میکنه، اینکه تا حالا نبوده ولی داره خیلی عوض میشه، خیلی دیدگاه ها در این مطلب داره تغییر پیدا میکنه. خب باید هم در یه چیزای اتفاق بیفته، همینطوری که مفتمد جان پیدا نمیشه این قضایا و مسائل. اینها کتابی و خوندن پای منبر نشستن به دست نمیاد، با چشم دیدن به دست میاد و با وجدان احساس کردن به دست میاد. درست؟ خب این الان فرض بکنید که در حرم امام علیه السلام این مردم میخوان بیان. چرا به جای حرم امام علیه السلام مردم شمال نرفتن در شب 23 ذی‌قعده؟ خب البته یه ده مثلا برای اون مسائلم مشتری فراوان است. خب بالاخره افراد ملتزمین متدینین، حتی غیر از ملتزمین هم متدینین. نه، امام علیه السلام فقط مال متدینین و ملتزمین ظاهری نیست، مال اوناییست که یک جو از صفا در قلبشون باقی مانده است. امام مال اوناست، همین یه جو که باقی مونده کافیست، یک جو از صفا و صداقت در فطرت کسی باقی مونده ولو ظاهرش خلاف باشه، امام علیه السلام با او ارتباط داره. اون بلند میشه میره اونجا، اون بلند میشه میره اونجا به زیارت امام علیه السلام. خب در یک همچنین وضعیتی، خب این الان امکنه فعلی قابلیت نداره، گنجایش نداره، استعداد و ظرفیت برای اینو نداره، خب چه باید بشه؟ خب وقف میاد در اون ملاک اقوام محو میشود. این از کجا استنباط میشه؟ وقف مگر واجب نیست؟ مگر التزام به وقف واجب نیست؟ بله واجبه، ولی زیارت امام علیه السلام میشه اصل، میشه اصل. تو در مورد وقف هم داریم، وقتی که این تخریب بشه نمیدونم انسان بایستی که چیز کنه یا میتواند در جای دیگر صرف بکنه، این همه داریم راجع به وقف. اینطور نیستش که به هیچ وجه من در وجود قابل تغییر اینا نباشه. خب الان در اینجا اون زیارت امام علیه السلام به واسطه یک داعی اقوا می آید و یک ملاک اهم، اون ملاک برای التزام به وقف را تحت شعاع قرار می دهد و حکومت پیدا می کند، بلکه ورود پیدا می کنه. اون ملاک میشه چی؟ ملاک میشه زیارت. اینجا یه دفعه شما می بینی سر و صدا به هوا می رود. آقا زیارت مستحب است، زیارت مستحب است، التزام به وقف واجب است و خیلی هم با حرارت گفته میشه، با شدت. این فردی که زیارت امام رضا علیه السلام را مستحب میداند، چجور مستحبی؟ مثل اینکه پا را در هنگام رفتن به دستشویی با پای چپ بروی، اونم مستحب. موقع خارج شدن با پای راست خارج شوید، اونم مستحب. شب پنی را با گردو بخورید، اونم مستحب. درست شد؟ مستحبه دیگه، شارکه و یا نکرده میزان مستحبش شد. ببینید اون و این آقا میخواد مردم را به اون مقضای دین میخواد دعوت کنه، ولی اون فقیه میگه چی؟ میگه تمام مسائل وجوبی، تمام مسائل تحریمی، تمام مکروهات باید در حول و حوش ولایت امام معصوم همه شکل پیدا بکنه. اون باشد همه چی هست، اون نباشد صفر. صفر صفر هیچی نیست. الان اون محوریت برای التزام به همه این مبانی چیه؟ رفتن و زیارت کردن امام علیه السلام و از اونجا نیرو گرفتن و قدرت گرفتن و نورانی شدن و فیض بردن و برگشتن، حالا اون وقت به واجب عمل کردن، به حرمت عمل کردن، به مستحب و به مکروه عمل کردن، اون بعد از اون جنبه باید شکل پیدا کنه. اینو کی میفهمه؟ اینو ولی میفهمه، اون تشخیص میده با توجه. شما لذا شما نگاه میکنید، امام صادق علیه السلام میفرماید واجب است که حاج بیاید و به زیارت قبر پیغمبر. مگر امام باقر نفرمود انما امر الناس ان یطوفوا حول هذه الاحجار؟ به کعبه حضرت میگه احجار سنگ. انما امر الناس ان یطوفوا حول هذه الاحجار ثم یجیئوا الینا. من امام باقر که تو مدینه نشستم، باید بیاید پیش من. اول برید اونجا پاک شید، تزکیه بشید، عرفاتتون رو برید تو سرتون بزنید، توبتون رو بکنید، گریهاتون رو بکنید، بگردید مشعرتون رو زب بکنید، فلان کنید، تشکیلات همه رو انجام بدید، تازه بیاید ببینید که اسلام کجاست، بیاید تکلیفتون و برنامه‌تون رو از من بگیرید، از من امام باقر رو بگیرید. ثم یجیء الینا و یعرضوا و یعرضوا دینهم علینا و ولایتنا و یعرضوا علینا ولایتهم. ولایت را باید به ما عرضه بدارن. ولایت یعنی چی؟ یعنی ما تمام کارهایی که انجام دادیم آخرش باید اینجا وارد شیم. تمام اونها مقدمه است برای ورود در عتبه امام باقر، بدون او هیچ. لذا به مخالف و ناسبی حضرت چی میفرمد؟ برو دوباره حجتو انجام بده. ببینید همه با هم دیگه چطور حلقه پیدا میشه. به ناسبی میگه دوباره برو حج انجام بده، برو به کار باطله. به اونی که نه، یه مقداری ضعیفتر بهتره. انی احب ان تعید، احب دوست دارم. مگه نمیخوای از ما باشی؟ مگه نمیخوای فایده ببری؟ یا نه اونجا روز قیامت هم تو تعبیه بهشت بری؟ اگه میخوای بیای بالا دوباره لطفا برو، چون بهشت هم مراتب داره، شاید هم تعبیه هم داشته باشه دیگه، بالاخره وقتی دارم تو تعبیه میکنم. دوباره برو حج رو انجام بده تا بیای بالاتر، اون وقت میفهمی اون حجی که با ولایت من امام صادق که بهت میگم حالا برو، حالا میفهمی عرفاتش چجوریه، مشعرش چجوری، خودت میفهمی. اون موقعی که انجام دادی نه کل انعام بودی یا ناصری بودی فلان بودی، چی نمیفهمی. ولی الان که بری حالت یه چیز دیگه، او حالت به خاطر منه، اون حالی که اونجا داری مال منه، چون اومدی پیش من، چون ولایت منو قبول کردی، حجت عوض میشه، نمازت میبینی دیگه عوض میشه، روزت عوض میشه، احکامت عوض میشه. حالا زیارت امام رضا واجب هست یا نه؟ بله که واجب، از همه واجبات واجب تر، از همه، بلکه اون میشه چی؟ اون میشه اصل. زیارت امام رضا میشه اصل. وقتی که شد اصل، تمام احکام تحت شعاع این قرار میگیره. دیگه بزن وقف هم هست، خراب کن بشه. مگر در وقف نبایستی که عمل بشه در همونجا؟ خب الان بهترین عمل به وقف چیه؟ اینکه زوار حضرت رو در اونجا جا دادن، قرآن خوندن، فلان کردن، نمیدونم همه به اصطلاح اموری که داره از اونجا دیگه انجام میشه، اونجا خراب نکردی که سینماش کنه. حسین اومده به حضرت داره اضافه میکنه، به امکنه حضرت داره مسئله داره اضافه میشه، درست؟ خب ببین چقدر داره قضايا تغییر میکنه، چقدر مبانی ما داره عوض میشه. از اون حالت خشکی احساس میکنید، از اون حالت خشکی تهجد جامود با دلیل، نه همینطوری داره هی در میاد و داره یک جنبه واقعی و حقیقی به خودش میگیره.